جلسه چهارم از مبحث آثار روحی ایمان، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. نفس ایمان، حالا اگر حتی به عمل صالح و اخلاق خوب هم نرسه، خود مؤمن شدن به پروردگار عالم یه آثاری رو به دنبال داره، به ویژه آثار روحی، حالا آثار اجتماعی و دیگر آثار وضعی که در مقدرات انسان داره، همه به جای خود. آثار روحی به دنبال داره که این آثار روحی رو خوب ازش با صدای بلند تو جامعه حرف بزنیم، برای این که تبلیغی بشه برای ایمان و تقویتی بشه برای جبهه اسلام و راه نجاتی برای انسانها پیدا بشه. خود به خود خیلی از رفتارها هم اصلاح خواهد شد. یکی از آثار روحی ایمان که درد پنهان بشر هست، بیرون آوردن انسان از تنهاییه. چرا میگم درد پنهان بشر؟ بعضی از رنج ها هست، آدم ها وقتی که تو این رنج ها میفتن صداشون در میاد. مثلا اعصاب خرد بودن یه چیزیست که همه میفهمن، و اگر عصبی باشن میگن ما چرا عصبی هستیم، ما باید یک کاری کنیم از عصبی بودن در بیاییم. یا برخی دیگه از ویژگی های بعد مثل افسردگی، هر کی افسرده میشه معمولا اینطوریه که متوجه میشه وضع خودش رو، به دکتر مراجعه میکنه، یه تمهیدی برای نجات از افسردگی فراهم میکنه. بعضی از ناراحتی های روحی هستن، خودشون رو نشون میدن، لااقل تو فرهنگ ما اینطوریه. این ناراحتی ها وقتی خودشون رو نشون دادن، آدم چارجویی میکنه، یه علاجی براش میاندیشه. اما برخی از ناراحتی های روحی دیده نمیشن اصلا، نیست، انگار همه دارن. این ناراحتی نیستش که آدم ها بتونن خوب بشناسنش و بعد بتونن خوب ازش فاصله بگیرن. یا این ناراحتی رو آدم ها درک میکنن اصلا، یا اگر درک کنن ازش راه فرارش رو نمیدونن، ممکنه 10 تا کار دیگه انجام بدن که خرابترش بکنه. یکی از این ناراحتی ها و بیماری های روحی، مشکلات روحی که انسان ها بهش معمولا دچار هستن، مشکل تنهاییه. حالا بذار آدم ها انکار کنن، حالا بذار آدم ها ازش حرف نزنن. تنهایی چیزی نیستش که انسان ها بتونن ازش فاصله بگیرن. لحظه جان دادن، این تنهایی به شدت خودش رو با آدم نشون میده. تو برخی از مصائب و غم ها که آدم تنها تو اون مصیبت و غم میفته و کسی رو غیر از خدا نداره، این تنهایی خودش رو نشون میده. ولی این تنهایی همیشه هست. آدم ها به طور کاذب سعی میکنن تنهایی خودشون رو برطرف بکنن، خودشون هم عمیقا فکر بکنن میفهمن که این تنهایی رو دارن به صورت کاذب برطرف میکنن. 1000 تا آدم تنها کنار هم دیگه باشن، هم دیگه رو از تنهایی در میارن. و بعد انسان هم یه موجودی است که اصلا تنهایی رو نمیتونه تحمل کنه، میتونه تنهایی خودش رو تا حدی فراموش بکنه، ولی تنهایی رو نمیتونه فراموش بکنه. خدا یه جاهای این تنهایی رو به رخ ما میکشه که مهمترینش هنگام مرگه. مثلا ما میبینیم که میت رو تنها گذاشتن تو قبر، سپردنش به خدا، اوست و خدا در این تنهایی چه خواهد کرد. یا موقع جان دادن که اون تنهایی به شدت به سراغ انسان میاد. این تنهایی همیشه هست، اونجا دیگه به رخ آدم کشیده میشه. ما اولا خوبه که این تنهایی رو باور کنیم، ما موجودات تنهایی هستیم. ثانیاً سعی نکنیم سر خودمون رو شیره بمالیم، به وسیله های مختلف بخوایم از این تنهایی در بیاییم. وسیله هایی که واقعا انسان رو از تنهایی در میارن، یکمی تنهایی رو برای آدم قابل تحمل میکنن. حتی مثل خانواده، با اینکه خانواده خیلی محترمه، خیلی عزیزه و باید مثلا قدردانی بشه، ولی در نهایت انسان رو از تنهایی بیرون نمیارن. بعضی ها که مجرد هستن تنهایی خیلی اذیتشون میکنه و واقعا فکر میکنن که تنها راه حلش و راه حل بسیار ضروری حیاتی و مهمش اینه که ازدواج بکنن. خب ازدواج سنت وظیفه است و نعمت بزرگ الهیه، در اینها تردیدی نیست، ولی واقعا اینطور نیست. در نهایت آدم ها وقتی فکر میکنن که با ازدواج از تنهایی در بیان، خود این موجب اختلافاتی میشه، خود این موجب دعوا مرافع میشه. چون آدم های خیلی سعی میکنن که با این زندگی و زوجیت از تنهایی در بیان، عملا روحن اینطور نمیشن، علائم زیادی میبینن که این از تنهایی بیرون اومدن تحقق پیدا نکرده، بعد ناراحت تر میشن، بعد از دست هم ناراحت میشن، بعد همدیگه رو میخوان مجازات کنن. در جبران اینکه تو چرا من نتونستی خوب از تنهایی در بیاری، بابا هیچ کی نمیتونه هیچ کسی رو از تنهایی در بیاد. هر کی برای خودش یه عالم تنهایی داره. تنها کسی که میتونه انسان رو از تنهایی در بیاره واقعا پروردگار عالمه. این شعار نیست. آرزوهای بلند معنوی داشتن و غیر واقع بینانه برخورد کردن هم نیست، یک واقعیت خیلی ابتدایی و ملموسه. ملموس برای کسی که کمی تأمل بکنه. فقط خدا آدم رو از تنهایی در میاره، چون اصلا ما طوری ساخته نشدیم که با کس دیگه جز خدا از تنهایی در بیاییم. خوبه ما این تنهایی رو به رسمیت بشناسیم و بریم مستقیم در خونه خداوند متعال بگیم خدایا ما تنهاییم، تنهایی ما رو پر کن و جز تو کسی نمیتونه این تنهایی ما رو پر بکنه. وقت آغاز زندگی خرم و دلنشین ما خواهد بود، زندگی که در اون زندگی واقعا از تنهایی بیرون اومدیم. ایمان یکی از آثارش اینه که ما رو از این تنهایی بیرون میاره. کسی هست، این کلمه کسی هست درباره خدا مال وقتایی نیستش که همه با ما دعوا مرافع کرده باشن، همه دور ما باشن و شلوغ کرده باشن، هم همینه. کسی غیر خدا نیست، خودمونو نباید فریب بدیم. یک روایت بسیار شریفی رو من برای شما آوردم که یک روایت دو طرفه است. یکی از آثار روحی ایمان اینه که ما از تنهایی در میاییم، ولی یه اشاره ای در آغاز این روایت هست که در کتاب کافی شریف هم هست که انگار خدا میخواد بفرماد منم از تنهایی در میام وقتی کسی به من ایمان میاره. این اشاره در آغاز این روایت خیلی زیباست. میفرماید پیامبر گرامی اسلام، قال الله تبارک و تعالی، خداوند متعال فرموده است لو لم یکن فی الارض الا مؤمن واحد، اگر در زمین یک مؤمن بیشتر نباشه، لاستغنیتو بهی عن جمیع خلقی، من نیاز به هیچ کی دیگه ندارم، همین یه دونه مؤمن برای من بسه. پس مناجات های دیگری هست از قول حضرت موسی علیه ندین و علیه السلام که خداوند متعال با ایشون نجوا کردن، چون میدونید مناجات دو طرف هست، هم خدا در گوش آدم نجوا میکنه، هم انسان با خدا مناجات میکنه. در اون جور کلمات هست که میفرماید وقتی تو میای در خونه من میگی خدایا من یه دونه تو رو دارم، بدون اینجوری تصور کن که منم تو یه دونه رو دارم، اینجوری با هم مناجات کن. خب خیلی رابطه رو صمیمی و عجیب میکنه که آدم احساس بکنه که خدا فقط منو داره. ما معمولا فکر میکنیم خداوند متعال در یه موقعیتی قرار دارن، مراجعه کننده عمومی دارن، ما هم یکی بعد صدا میداریم آقا یه دقیقه هم حرف ما رو گوش بده، یه دقیقه هم اونم در بین جمعیت حالا داره همه رو نگاه میکنه، یه لحظه هم ما رو نگاه میکنه. نه اینجوری نیست، باید اینجوری فکر کنیم که اگه من بلند نشم سحر، خدا همینجوری تا صبح مثلا به تعبیر نارسا و غلط بنده بیکار و تنها میمونه، میگه هیچ کی با من حرف نزد. خیلی این عجیبه روایت که میفرماد وقتی تو منو تنها کس خودت میدونی، خودت رو هم تنها کس من بدون. اینجوری تصور کن، یا من لا یشغله سمع عن سمع، ای خدایی که هیچ کسی او رو مشغول نمی کنه که از کس دیگه بمونه. یعنی شما شب که استراحت می فرمایید باید بگید خب خدا اومد الان بالا سر من، گفت من تا صبح هستم تا بیدار بشی، و همجور به من نگاه کرد تا صبح. میدونید دیگه خدا یه لحظه نگاهش رو برداره، ما معدوم شدیم، نه میمیریم. مردن که معدوم شدن نیست، معدوم میشیم از عالم هستی. خدا رابطهش با ما مثل رابطه ساعت ساز با ساعت نیست، ساعت ساز خودش فوت کرده، کارخونه خراب شده، این ساعت داره این ساعت کار میکنه. خدا رابطهش با ما اینجوری نیست. خدا رابطهش با ما مثل رابطه ما با خیال ماست. ما یه خیالی بکنید، یه چیزی رو بیارید تو ذهنتون، وقتی ما از دنیا بریم اون دیگه به مراتب از دنیا رفته، هیچیش نمونده، جایی اصلا بند نبوده، اثری هم نداره. ما اینجوری به خدا وابسته ایم. میفرماید که اگر در زمین هیچ مؤمنی نباشه جز یک مؤمن، برای من بسه. یک نکته بسیار جالبی که اینجا داره این است که خدا چقدر به مؤمن ارزش قائله. خیلی مهمه اینا رو، البته باور میخواد که خدا انشاءالله باید بهمون عنایت بکنه. میفرماید حرمت مؤمن از حرمت خانه کعبه بالاتره. خدا نیز خودش عزیزه، برای خودش احترام قائله، و میدونید تکبر فقط برازنده خداست و خدا متکبره. هر کسی یه ذره اتصال پیدا میکنه به خدا، تو عالم برای خدا عزیز میشه، محترم میشه و خدا خیلی او رو گرامی میداره. مؤمن برای خدا محترم است، خانه کعبه احترامش بالاتره. میفرماید یه دونه مؤمن داشته باشم، میگم میارزید کل این عالم رو آفریدم برای همین یه دونه، همین یه دونه توش در بیاد. خدا از این طرف برای مؤمن جوری احترام قائله. بعد از اون طرف حالا بدیم سراغ این اثر ایمان که ازش صحبت میکردیم، و جعلت له من ایمانهی انسن لا يحتاج الى احد، و از ایمان او برای او یک انسی ایجاد میکنم که به احدی احتیاج پیدا نکنه، نیاز نداره دیگه به کسی. اگر با دیگران هست به دیگران لطف میکنه، نه محتاج دیگران باشه. ممکنه این حرفا شعار تلقی بشه، ولی واقعا ایمان این آثار رو داره. دیروز هم در یک روایت دیگه دیدیم فرمود اگر به قله قافی بره و یه جای دوری پر از دشمن، یک ذره حراس به دلش راه نخواهد داد، چون این احساس رو داره که خدا با اوست. ایمان انسان رو از تنهایی در میاره. وقتی ایمان انسان رو از تنهایی در آورد، انسان تو بسیاری از روابط انسانی خودش دچار مشکل نمیشه و خدا در همه روابط برای انسان مشکل ایجاد میکنه. اصلا امکان نداره سوء تفاهم ایجاد نکنه، امکان نداره بالاخره کم و زیادی ایجاد نکنه. شاید دو نفر من بتونم در عالم بگم هیچ مشکلی در رابطهشون نداشتن، یک مشکل بزرگی که از اون مشکل بزرگتر نیست پدید آمد. اون دو نفری که هیچ مشکلی در رابطهشون نداشتن، امیرالمؤمنین علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. مشکلی که پیش آمد، امیرالمؤمنین زود فاطمه شو از دست داد. یعنی مشکل بزرگتر چی برای یک دو نفری که از اونها نزدیکتر به هم دیگه، هماهنگتر با هم، عاشقانه تر در عالم وجود نداره. حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها 18 سالگی از دنیا بره، مگه ساده است؟ این حرف شما میزنید یه چیزی میگید. حضرت خدیجه سلام الله علیها به سرعت پیغمبر رو ترک کرد. بالاخره مشکل هست، این مشکل یه جوری پدید میاد. خدا مشکل در روابط انسانها ایجاد میکنه برای اینکه بگه چی؟ اینجا باید به زبان ترکی گفت، من با زبان ترکی زیاد آشنا نیستم ولی این یه دونه رو بلدم و فکر میکنم خیلی درست دارم استفاده میکنم. میگه من اباخ، منو داشته باش. خیلی بد آدم هنگام مرگ وحشت کنه. برای چی وحشت میکنی؟ تازه داری میری پیش خودم، چرا وحشت بکنی؟ وحشت انسان از مرگ، وحشت انسان هنگام مرگ، علامت اینه، نتیجه اینه که آدم با ایمانش درست حسابی از تنهایی در نیومده. با ایمانش انسان از تنهایی در اومده بود که وحشت نمی کرد از مرگ. ما خیلی وقتا به روی خودمون نمیاریم که تنهاییم. وقتی به یاد مرگ میفتیم، وحشت از مرگ ما رو در بر میگیره، یعنی همه الان داریم رنج میکشیم از تنهایی، به روی خودمون نمیاریم. هست، اون رنجه هست، حواس خودمون رو پرت میکنیم، اون اثرش آدم رو داغون میکنه، پدرش در میاد. حالا تصور کنید یه کسی اینقدر تنها نیست که از مرگ هم وحشت نداره. ما یه معلمی داشتیم اینطور بود، خیلی عجیب بود این معلم. ما اون وقتی که بود که نمیدونستیم، وقتی از دنیا رفت تومور مغزی داشت، معلم سال اول طلبگی ما بود که رفتیم قم، از علمای با سواد قم هم بودن، از اساتید حوزه و دانشگاه اون زمان قدیم، تو دانشگاه هم تدریس میکردن. ایشون بعد با تومور مغزی از دنیا رفت. خب خیلی دچار درد و رنج و اینا می شد، خیلی با سنگین ترین آرامش بخش ها به سختی دردش تسکین پیدا می کرد. ولی خانوادش می گفتن، همون زمانی که بودم می گفتن، گفتن تنها جایی که این آروم می گیره، یه کمی دردش تسکین پیدا میکنه، اصلا دردش رو فراموش میکنه، مجلس روزه ابا عبدالله حسینی. ما از همون زمان بهش ارادت پیدا کرده بودیم. ایشون تو وصیت نامه خودش، آدم تو وصیت نامه چه دروغ نمی نویسه که وصیت نامه است دیگه، داری میری چی میخوای بنویسی؟ خالی بندی نداره. اونم ایشون نوشته بود که خدایا تو میدانی در این چند سال عمرم یک لحظه برای من مردن یا ماندن فرقی نداشت. خب خیلی آفرین بابا، تو دیگه یکی هستی، خیلی عالی. انسانی که براش مرگ وحشتناک باشه، این داره همین الان از تنهایی رنج میکشه. هیچ کم نمیتونه این تنهایی رو به صورت عمیق و حقیقی پر بکنه. ما این مشکلی با عالم داریم، اون مشکل اینه که استانداردهامون با مردم جهان فرق میکنه. من رفته بودم کنفرانس سالیانه روانشناسی در دانشگاه تهران. حالا یه مختصری هم ما روانشناسی خوندیم، برخی از اساتیدمون جزء هیئت رئیسه این کنفرانس، همه هم حالا دانشجو استاد تو این رشته خبره، اون بالا نشسته بودن. روان هم اساتید خوبی هستن انصافا، حالا اون جمعی که من میشناختم. بعد اونجا صحبت میشد سر این که استانداردهای روانشناسی از یه آدم نرمال چیا هست و اسلام چجوری ما رو داره میبره به سمت این استانداردها و چه راهلای خشنگی داره دین. افراد مطلعی هم بودن از معارف دینی، بعضیشون تو تلویزیون برنامه دارن. بالاخره اونجا اینا میگفتن اسلام ببینید چجوری انسان رو به این ویژگی ها میرسونه، آرامش، عدم استراب و خیلی چیزای دیگه. خوبم بود، جلسه خوبی بود. بعد به ما گفتن که خب حالا شما هم یه چیزی بگو دیگه، طلبه بین ما هستی، یه چیزی هم شما بگو. من رفتم گفتم که اینایی که آخه من بلد بودم که شما همه رو گفتید، اسلام واقعا برای این استانداردهایی که شما میگید از روانشناسی هست راه حلای خیلی قشنگی داره، ولی یه چیزی هست که کم ازش حرف زده میشه و این که استانداردهای اسلام اینا نیست. مثلا هم که نفریم به این و اون، این میشه خوب از روانشناسی، یعنی یه آدم خوب، ولی از نظر دین اون که خوب نیست که، یعنی این خیلی حد اقل. به اون عارف بزرگوار گفتن که آقای رجب خیاط رو چطور میبینید شما، چطور بودن؟ خب آقای رجب خیاط خیلی چیزا میدیدن، خیلی دست و بالشون باز بود، خیلی بزرگوار بودند و اینها. بعد گفته بود که اون عارف بزرگوار گفته بود خب همه باید اینجور باشن، واقعا استانداردهای اسلام اینجوریه، اندازه هاش خیلی بالاست، خدا این موجودی که آفریده خیلی موجود مستعدیه برای رسیدن به چه عظمت هایی. گفتم این مثال رو بارها، تشییع پیکر مطهر آقای بهجت بود، یک جوانی رو دیدم 21-22 ساله، لباس طلبگی هم پوشیده بود. قبلا من می دیدمش، ایشون لباس نداشت، دوران دبیرستانش می اومد هیئت ما. بعد دیدم حالا ما رو به خاطر آشنایی و اینا راه دادن اونجایی که مثلا خصوصی هاشون بودن، دیدم ایشون هم اونجا وایستاده، منتظر بودیم بدن مطهر رو دست مردم تشییع میشه بیاد برای نماز خواندن تو حرم. وقت ایشون برگشت گفت که میدونی من چرا اینجام؟ گفتم که نه. گفت من فامیل نیستم با آقای بهجت. گفت من دبیرستانی بودم، رفتم یه بار خونه آقای بهجت خدمت کردم و یه چند جلسه نرفتم، آقای بهجت یه بار دیگه منو دیدن، گفتن چرا نیستی تو؟ فهمیدم خب خوشش میاد که من برم. روزه میگرفتن، چای میدادم، بعد کم کم یه کارایی برای آقای بهجت میکردم، آدرس میداد، میگفت این پولو ببر بدید فلانجا تو نیروگاه، تای نیروگاه کجا. یه من هم سعی نمیکردم سر در بیارم، حالا شما اونو از کجا میشناسی؟ این پول مثلا اون به تو گفته یا اون چی؟ گفت کاری نداشتم. آقای بهجت هم به ما لطف داشتن، همینجوری خدمت میکردم. یه بار رفتم مشهد مقدس، برگشتم آقای بهجت فرمودن که کجا بودی؟ گفتم مشهد بودم. ایشون فرمودن خوب رفتی حرم، امام رضا رو هم دیدی؟ گفتم نه امام رضا رو که ندیدم. آقای بهجت فرمودن که یعنی امام رضا رو ندیدی رفتی حرم؟ آقای بهجت انتظار داره یه نوجوونه یا جوونه 18 ساله میره حرم امام رضا رو ببینه. گفتم نه. فرمودن خواب امام رضا رو دیدی رفتی؟ تو خواب چی؟ گفتم نه. گفت یعنی این همه تا حالا مشهد رفتی تو خواب امام رضا رو ندیدی؟ گفتم نه. شما گفتم عجب، تعجب کرد. اینا اینجوری هم استانداردشون خیلی بالاست. وقتی آدم استانداردهاش پایین باشه، آدم هایی که الکی خوشن توی این ور دنیا ها اون ور دنیا اینا رو نگاه میکنه و میگه ببین دین نداره، بدون دین راحته. کجاش راحته؟ راحتی چه میدونی تو چیه؟ راحتی چه میدونی چیه؟ چه زندگی خوبی داره؟ زندگی خوبی یعنی چی؟ مشکل اینه که ما استانداردهامون باید تغییر بکنه. اگر استاندارد یه آدم خوب همین چیزایی است که ما میبینیم مردم تصور میکنن، خب اصلا اینا دین نمیخواد. بشین پای سریال اوشین، او بهت تعلیم میده. رسول الله اعظم با این همه وحی و نبوت، با این همه معصومینی در اوج، اونا نمیخوای. اینا به ذهن یه کارگردان هم میرسه، میگه تو هم برو اجرا کن بره دیگه. اگر چه بدون پیامبران همین حد اقل هم نمیذارن برای بشر باقی بمونه، ولی این که ما میخوایم ببینیم بدونیم به کجا باید برسیم، به این جاها نیست که خیلی ها تصور میکنن. در مورد تنهایی هم همینطوره. ما نباید رنج بکشیم از وحشت مرگ وقتی تصور میکنیم مرگ رو. نباید اینطور باشه. این یک رنج پنهان و باطنیست که اگه سنسور بذارن شاید ارتعاشاتش رو در مغز خودمون حتی احساس بکنیم. خدایا به ما عالی ترین آرامش رو عنایت بفرما. چند روز قبل در مورد این اثر روحی ایمان صحبت کردیم که اثر روحی ایمان آرامشه. خب بله، خیلی ها تو خیابون آرامش دارن. بله، راحت نشسته، آدامس میجوه، نمیدونم، به ظاهر خیلی ها آرامش دارن. این آرامشو خدا میگه. اون چیزی که اثر ایمانه خیلی بالاتر از این حرف هاست. ما به یک انسی احتیاج داریم. ما به یک از تنهایی بیرون آمدنی احتیاج داریم که خیلی از انسان ها اونو اصلا تجربه نمی کنن. حتی تمنا هم نمی کنن. فکر می کنن خوبه دیگه، همینجوری خوبه دیگه، مگه بده؟ در حالی که انسان نه تنهایی رو میتونه تحمل کنه مگر اینکه خودش رو فریب بده، نه از تنهایی با کسی جز پروردگار عالم در میاد. ببخشید دیگه خیلی شعاری شد یه دفعه، دیگه اینه دیگه، چی کارش کنیم؟ نمیشه کوتاه اومد. از تنهایی نمیشه به این سادگی ها در اومد. اگر کسی از تنهایی در اومد، تنهایی قبر براش خنده داره. این حرفا چیه میزن؟ حالا از آقای بهجت ما این مثال میزنیم، هم واقعاشون مثال زدنیه، کم نظیره در عالم، هم این که خب بالاخره به خاطر نزدیک بودن زمان آدم خاطرات بیشتری ازشون پیدا میکنه. من ازشون پرسیدم که آخرین لحظات، از آزادشون پرسیدم آخرین لحظات آقای بهجت چطور بود. گفت اصلا بگم باور نمیکنی، ولش کن. حالا یه چیزی شبیه به این گفتم. گفتم نه واقعا چطور بود؟ گفت اینقدر ریلکس بودم، اینقدر ریلکس بودم، انگار از این اتاق برم میرون اتاق. همون آقای بهجتی که نزدیک ظهر فوت کردن، ایشون میگفت بعد از نماز صبح حالشون هم خوب نبود، من دیگه گفتم آماده بشید بریم بیمارستان. داشتیم میرفتیم بیمارستان، هی تو راه هی اونجا رسیدیم سلام میدادن، بعدن متوجه شدم که ایشون از اون طرف که اومدن به استقبالشون دارن سلام میدن. بعد این کسی که از اون طرف هم دارن میان هی از صبح داره سلام میده، میگم مثلا این رفتار رو هیچ وقت ندیده بودم ازشون. آقا زیارت نامه بود تموم شد، زیارت وارث داری میخونی تموم شد دیگه، چقدر سلام میدی؟ نگو دارن از اون طرف میان. بعد میگفت اون لحظه آخر که چشمشون رو باز کردند و بستن برای همیشه، نگاهشون رو یه چرخوندن، این آقای دکتر رو بالا سر خودشون دیدن. یه مثلا مشکل ساده شرعی توی چهره آقای دکتر بود، و آقای دکتر اینو درستش کن، خوبه درستش کنی. چشمشون بستن رفتن برای همیشه. اون ریلکس بودنشون خیلی جالبه که آخه طوری نیست، کجا یعنی آدم چه اتفاقی میخواد بیفته. خدا انشالله ما رو با ایمان به خودش از تنهایی در بیاره. اطرافیان هم خوب باشن، ولی انشالله از شما به اطرافیان همیشه برسه، شما نیاز نداشته باشه از اطرافیان به شما چیزی برسه. و انشالله خدا با بلا این تنهایی رو به رخ آدم نکشه. انقدر خدا سوء تفاهم در روابط ایجاد میکنه، انقدر خدا مشکلات در روابط ایجاد میکنه تا آدم این تنهایی رو ببینه. بابا تنهایی تو بفهم، باور کن، تو باید ببیشه من، با من باید تنهایی خودتو برطرف بکنی. ما درباره ائمه هدا هم گاهی از اوقات همینجوری تصور میکنیم، حتی تو روزه ها. زینب کبری سلام الله علیها بعد از ابا عبدالله الحسین این تنهایی عوامانه این که ما فکر میکنیم نداشتن. زینبی که با خداست هیچ وقت تنها نمیشه. اون قدرتی که زینب کبری سلام الله علیها داشت بعد از این همه مصیبت های بزرگ، قدرت رو ایشون از کجا می آورد؟ از ارتباط وثیقش با پروردگار عالم. بعضی وقتا روزه وداع حضرت زینب رو ما یه جوری می خونیم انگار حضرت زینب سلام الله علیها یا آدم معمولی هم که نه داداش تو اگه بری من هلاک میشم اینا، و خیلی از خواهرها ممکنه تنهایی خودشون رو تصور کنن بعد از دست دادن برادر، و فکر کنن که قصه اینجوریه. اصلا یه حرف رو نزنیم، یه حرف رو چیه؟ داغ برای اهل بیت معناش چیه؟ خیلی ما سخت روزه های حقیقی بخونیم، خیلی سخته. اون چیزی که زینب رو رنج میده بی‌حرمتی است که به ابا عبدالله الحسین علیه السلام صورت میگیره. زینب ارزش حسین علیه السلام رو میدونه، زینب قیمت امام و ولی الله الاعظم رو درک میکنه، نمیتونه تحمل کنه ببینه این ارزش مطلق و بی نهایت داره بهش بی احترامی میشه. بحث تنهایی عوامانه نیست، خیلی کم اینجوری روزه خونده میشه ها، خیلی کم. زینب شما ما این بازم ذکر آقای بهجت میاد، خدا رحمتش کنه، عجب روحی داره ایشون، عجب حضوری داره ایشون، ما رو شفاعت کنه پیش ابا عبدالله الحسین علیه السلام. الان ما زمان حیات ایشون نزدیک ایشون یه حسینیه داشتیم، اونجا من یادمه میخواستم روزه بخونم، به این جوونا میگفتم طاقت میارید یه کسی بیاد جلوی چشم شما آقای بهجت رو بهش بی احترامی کنه؟ بچه ها زجه میزدن، شبا میرفتن نماز، آقای بهجت رو کسی بزنه عمامش از سرش بیفته. هیچ وقت فراموش نمی کنی. یه دفعه آدم دستی که سکته بکنه، در حالی که حالا رابطه خاصی هم ممکن آدم نداشته باشه با آقای بهجت، ولی آقای بهجت زینب کبرا داره میبینه امام زمانش داره میره، برن قطعه قطعهش کنن. خب این قابل تحمل نیست. مصیبت های زینب کبرا سلام الله علیها مصیبت ها معنوی تماما، عاطفی هم هستا، ولی عاطفی از نوع معنوی خودش. بله امامش رو دوست داره، هلاک میشه در غیبت و قربت امامش، طاقت نداره دوری امامش رو، دوری امامش رو نه برادرش رو صرفا. ما ها اکثرا نمیتونیم روزه اونجوری بخونیم. من که داغ شش برادر دیدم، فقط برای اینکه برادر بودن. شما اصلا اول فضل العباس رو چند صفحه در موردش مطالعه داری؟ روز تاسوعا هلاک میشی برای عباس، به خاطر ارزش اول فضل العباس، فقط به خاطر ارزش اول فضل العباس. شما که رابطه عاطفی خونی خاصی نداری با اول فضل، شما هنوز ندیدی اول فضل العباس رو. شما کجا؟ مقام زینب کبرا کجا در معرفت؟ وقت زینب داغ ابوالفضل رو بتونه تحمل بکنه. مصیبت ها اندازه هاش اندازه های بسیار متفاوتیه، قابل درک نیست. ما نباید درباره مصائب اهل بیت تصور عامیانه داشته باشیم. اونا هم مثل ما از غربت و تنهایی به این صورت مثلا فیزیکی دارن رنج میبرن. نه اصلا ماجرای چیز دیگه است. خدا انشالله ما رو به اینجا نزدیک کنه. البته خدا الحمدلله به همه شما لطف کرده. همین داغی که برای امام حسین حس میکنی تو قلبت، همین گرمایی که از مصیبت حسین در قلبت جاری میشنه، لطف خداست، معجزه است. اینا همش معنویته، همش عرفان و نوره. حالا شما فامیل که نیستی با امام حسین، مگه آدم برای فامیلش مگه چقدر از گریه میکنه؟ آقا جد شما، اصلا شما سادات امام حسین علیه السلام هم جد شما، آدم برای جدش مگه چقدر گریه میکنه؟ این غمی که در دلت احساس میکنی و طلب میکنی، اینا همش مال مقام امام حسینه، نور امام حسینه، و مال نگاه مرحمت آمیز ابا عبدالله الحسین علیه السلام به شماست. نوبت به بچه های زینب کبرا رسید. دو تا نوجووناش اومدن، یا ابا عبدالله اجازه میدان بده. نه نه شما دیگه نه. میخواست ابا عبدالله الحسین این بچه ها برای مادرشون زینب بمونن، به زینب کمک کنن، اجازه میدان نداد. خب ناراحت، فهمیدن باید چی کار کنن. امام حسین حرمت زینب رو حفظ میکنه، اومدن پیش مادر، مادر یه چیزی به امام حسین بگو ما رو بپذیر، حرف تو رو زمین نمیزن. فرمود زینب کبرا به بچه هاش، برید به حسین بگید که مادر ما گفت شما باید فدای حسین بشید، آقا باید اجازه بدید. رد نمی کنه حسین خواسته زینبش رو. خیلی حساب کتاب دارن با هم، ابا عبدالله الحسین و زینب کبرا با هم حساب دارن. زینبم هم همه بچه ها رو به تو می سپارم، زینبم هم آبرو و عزت کربلا و آبروی عاشورا با توه. وقتی که این زینب که این حسابها رو داره با ابا عبدالله الحسین یه درخواست بکنه، آقا میپذیره. بگه آقا ابا عبدالله الحسین پذیرفت. بچه های زینب جنگ نمایانی کردن، یکی یکی به شهادت رسیدن، تا علی اکبر به زمین افتاد تمام میدان رو زینب کبرا دوان دوان آمد، وای عزیز برادرم. هر کی بر میگشت از خیمه بیرون میومد، علی اصغر بالو پر زد، زینب اومد علی اصغر رو از دست حسین گرفت. حالا ابا عبدالله حسین داره بدن بچه های زینب رو میاره، زینب از خیمه بیرون نمیاد. یعنی حسین جان حرفشو نزن، بدن ها رو اونجا بگذار، اینا قربانی های خصوصی من هم. اصلا انگار زینب پسری نداشته، حرفشو نزن، بذارشون کنار. مفتخرم بچه هامو کنار علی اکبر خودت رو زمین میگذاری. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.